شخصیت داد، به این بزرگی داد، به این جایگاه داد. یعنی شما بهتر میدونید تو این جامعه یه معلول اگه بخواد جایگاهی واسه خودش پیدا کنه تو این جامعه کار راحتی نیست، ولی این والیبال این نعمت رو به هم داد. خود والیبال یه نعمته، ولی خب این جایگاه رو به هم داد و من همیشه تشکر کردم از والیبال.
آقای صالحی، سختی هایی که تو این راه داشتین تا بتونین به مقام برسین، موفقیت کسب کنین، یه مقدار از همین سختی هایی که قبلش داشتین برای ما صحبت میکنین؟
بله بله، من خانواده ورزشی بودم، ولی از نظر شرایط مالی خانواده قوی نبودیم. پدرم کارگر بودن و الانم هستن، با افتخار میگم من بچه کارگرم. خب خانواده پرجمعیتی داشتیم، زندگی سختی بود و خب اون شرایط اولین دلایل سختی، این بزرگترین سختی همون شرایط مالی بود. ولی خب کم کم دیگه وارد این ورزش شدیم، ادامه دادیم. خط خوردن ها بوده، تمرینات سنگین بوده، بعد شرایط خانواده بوده. باید اینا رو تک تک بکنیم، برای هر ورزشکاری اتفاق میفته این شرایط. باید اینا رو پشت سر گذاشت تا رسید به جایی که هدفته و باید براش بجنگی.
آقای صالحی، برای افرادی که میخوان وارد رشته ورزشی شما، رشته والیبال نشسته بشن، شما چه توصیه هایی دارین برشون؟
من اول که به خیلی ها اینو گفتم، اگه میخوان وارد اول ورزش جامعه معلول بشن، اول اصلا وارد ورزش شن. یعنی من گفتم وقتی من میگم همه چی ما از این والیبال نشسته دارم، این جایگاهی که خود ورزش بهم داده. اونایی که میخوان وارد والیبال نشسته بشن، من به نظرم بیکار نشینن. اگه واقعا در خودشون میبینن میتونن ادامه بدن و به درد این رشته میخورن، مطمئنا باید از خونه ها بیان بیرون و این فعل خواستن رو در خودشون تقویت کنن و بتونن به این هدف برسن. و مطمئنا اگه واقعا بخوان به صورت حرفه‌ای تو این ورزش ادامه بدن، مطمئنا پشیمون نمیشن. گفتم جایگاهی که والیبال نشسته تو کل دنیا داره تو ورزش جانبازان معلول، این که میگن آقا نگینه، ولی خب جایگاهی که تو کل ورزش ها داره همه میدونن بهترین تیم ورزش تیمی دنیاست، پر افتخارترین ورزش تیمی دنیاست. و امیدوارم که همه یه تکونی به خودشون بدن، مخصوصا بچه‌های جانباز معلول و معلول، که بیان تو این ورزش راهشون رو پیدا کنن، حداقل این که وارد جامعه میشن با این ورزش و میتونن راحت‌تر برای زندگی خودشون آماده کنن.
یادمون باشه موفقیت اتفاقی نیست.
در مساف صحناک توفانها، سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرسلامتی ماریم، ما به کوه ایمان تکیه داده ایم. ما می توانیم، ما می توانیم، ما می توانیم، ما می توانیم.
اصلا یه آدم عجیبی بود. چطوری؟ عرض میکنم خدمت. اهل کوتاه اومدن نبود، اینو همه میدونستن. تقریبا چیزی نبود که بتونه مانعش بشه. به همین خاطر هم مقاوم بود، هم پرحوصله و خردمند. خیلی ها وقتی تو کار و زندگی به مانعی برخورد میکردن، میرفتن سراغش، چون میدونستن میتونه در حل مسائل و برداشتن موانع بهشون کمک کنه. خودش میگفت دوست دارم پیشرفت کنم و دوست دارم به بقیه هم یاد بدم که در زندگی جلو برن. میگفت پیشرفت از نظر من اینه که بتونی با مسائل و مشکلات زندگیت مواجه بشی و بتونی جلوشون بیستی و بتونی حلشون کنی. میگفت هر مانعی رو که بر میدارم و هر مسئله ای رو که حل میکنم برام یه پیشرفت. منتظر تلفن ها و پیامک های شما هستیم. از شما میپرسیم توی مراحل مختلف زندگی، در عرصه های کار و فعالیت، آیا اهل جلو رفتن و پیشرفت کردن هستید؟ در ذهنتون پیشرفت چه معنایی داره و پیشرفت رو چطوری برای خودتون معنا کردید؟ 22-65-25-25-30-36-37 بزرگترین دشمن آرامش انسان مقایسه خود با دیگران است، غافل از اینکه هر کسی در مسیری کاملا متفاوت از دیگری در حال سفر و یادگیری است. کلمات تو سرنوشت تو را به وجود می آورند، اندیشه های تو زندگیت را می سازند و آنچه که به خود می گویی از زندگیت می شنوی. تو همانی که می اندیشی. فقط تصمیم بگیر که چه می خواهی. باور داشته باش که آن را خواهی داشت. باور کن که لیاقتش را داری. باور کن که برای تو امکان پذیر است. اگر موفقیت در اولین گام نصیب ما می شد، دیگر سعی و تلاش معنایی نداشت. از شما خواستم راجب پیشرفت در ذهن با ما صحبت بکنید. در مراحل مختلف زندگی، در عرصه‌های کار و فعالیت، آیا اهل پیشرفت کردن هستید؟ آیا تلاشی میکنید برای پیشرفت کردن؟ در ذهنتون پیشرفت چه معنایی داره؟ چطور معنا کردید برای خودتون پیشرفت و رسیدن به هدفی که براش دارید تلاش میکنید؟ 22-65-25-25 شماره تلفن ما در اختیارتونه. تا هلوش ساعت 7:50 با شما هستیم و همینطور سامانی پیمکی 30-36-37. رسیدن به پیشرفت و رشد در زندگی به کاری که میخواهید بکنید فکر کنید. میخواهید چه کسی باشید؟ فهرستی از کارهایی که به شما کمک میکنن به هدفتون برسید و به کسی تبدیل بشید که میخواهید باشید تهیه کنید. آیا کاری هست که در حال حاضر بتونید انجام بدید؟ همین امروز انجامش بدید. یک پیشنهاد ویژه به شما داریم. کتاب بخونید. به همین سادگی. کتاب خوندن خیلی به ما کمک میکنه، حتی اگر اهل پیشرفت کردن نباشیم، حتی اگر بهش فکر نکنیم، انگیزه به ما میده. اگر دنبال کتابهای خوب باشیم و مطالعه رو رها نکنیم، به خیلی از جاهایی که فکرشم نمیکردیم خواهیم رسید. پیشنهاد ویژه ما امروز اینه: کتاب بخونید.
بسته پیشنهادی.
من دکتر محسن کرمی هستم، کارشناس استراتژی و کسب و کار، و بسته پیشنهادی امروز ما کتاب ارزشمند تاکتیک‌های افزایش نفوذ در منابع انسانی سازمان‌ها اثر پری مکینتاش و ریچارد لوک و با ترجمه دکتر سید احمد بزاز جزایری و نسرین مهدیفر هست. این کتاب در مورد چگونگی نفوذ در منابع انسانی سازمان‌ها هست و اینکه از چه طریقی میتونیم نفوذ خودمونو بر همکارانمون توسعه بدیم؟ چطور میتونیم بر روی رفتار و تفکر اونا تاثیرگذار باشیم و از این توانایی نفوذ بر دیگران به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در سازمان استفاده کنیم؟ اون افرادی که قدرت سازمانی رسمی دارن هم از درک و بکارگیری قدرت اعمال نفوذ در کارشون سود میبرن. هر مدیر تازه کاری به سرعت متوجه میشه که استفاده از قدرت رسمی به عنوان ابزاری برای انجام هر کاری مبالغه آمیزه و اختیار مدیران به واسطه وابستگی اونا به دیگران و الزامات مدیریت مشارکتی محدود شده. دیگه با دستور دادن نمیشه زیر دستان و دوروبر خودمون نگه داریم و همچنین همکاری سایر گروه ها رو از طریق زور و اجبار دیگه نمیتونیم به دست بیاریم. افرادی که میدونن چطوری بر دیگران نفوذ کنن منفعت زیادی از این توانایی خودشون میبرن و میتونن مدیریت اثر بخشتری داشته باشن. به مسائل و روش های حلشون چارچوب بدن. برای اجرای موفق ایده ها و پروژه هاشون از حمایت های خوبی برخوردار بشن و تصمیمات مهمشون رو به خوبی عملی کنن. اونا میتونن تعارضات سازمانی رو راحت تر حل کنن و مسیر پیشرفت شغلی خیلی بهتری داشته باشن. مهمتر اینه که اونا ارزیابی و کنترل بیشتری بر زندگی کاری خودشون خواهند داشت. به جای اینکه شرکت کننده های منفعلی باشن و به سادگی اون چیزی رو که بهشون گفته میشه انجام بدن، اونا هستن که میگن که چطوری خطوط زندگی شغلیشون نوشته بشه. به این معنی که رضایتمندیشون از زندگی شغلی براشون خیلی ارزشمنده. برخلاف قدرت که میتونه توسط افراد خاصی نظیر مدیران و مجریان به واسطه پست سازمانیشون اعمال بشه، نفوذ میتونه توسط هر کسی در هر سطح از سازمان انجام بشه. به عنوان مثال، یه مهندس که توی آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت کار میکنه ممکنه قدرت رسمی نداشته باشه، ولی اگه خلاقیت و توانایی حل مسئله داشته باشه ممکنه تأثیر قابل توجهی روی رئیس و همکارای خودش داشته باشه. این توانمندی ها و شایستگی ها مورد تحسین و تقدیر همکاراش قرار میگیره. وقتی که صحبت میکنه همه بهش گوش میدن و معمولا نظراتشو هم میپذیرن و خودشونو با اون وفق میدن. این یه مثال از نفوذ این مهندس در همکاراشه. اما اینجا میخوام به طور خیلی خلاصه بعضی از تاکتیک های نفوذ رو هم براتون توضیح بدم. اولین تاکتیک ایجاد اعتبار متقابل هست. طبق این اصل اگر شما یک لطفی رو برای کسی انجام بدین، اون شخص هم مدیون میشه که در حق شما لطفی بکنه و البته شما هم حق دارید که انتظار داشته باشید. این اصل در ارتباط با رئیس و همکاران هم وجود داره. این اصل فرصتی رو فراهم میکنه تا بتونید بر دیگران نفوذ کنید. تاکتیک بعدی تبدیل کردن خودتون به منبع اطلاعات و دانش فنی و کسب اطلاعات کلیدی مورد نیاز سازمانه. شما اینجوری میتونید بر همکاران نفوذ کنید و رفتار اونا رو تحت تأثیر قرار بدید. البته باید سازمان به شدت به اطلاعات شما نیاز داشته باشه. تاکتیک بعدی اینه که به افرادی که به دلیل ضعف ارتباطات و فقدان هماهنگی با هم مشکل دارن و در نتیجه منافع مشترک سازمانشون رو به خطر انداختن، کمک کنیم تا این ناکارآمدی ها رو از بین ببرن و منافع کلی شرکت یا سازمان تأمین بشه. اگر در این وضعیت بتونیم منافع مشترک طرفین رو با هم و با منافع سازمان هماهنگ کنیم، میتونیم نفوذ زیادی رو بر طرفین اعمال کنیم. کتاب تاکتیک های افزایش نفوذ در منابع انسانی سازمان ها اثر پری مکینتاش و ریچارد لوک و با ترجمه دکتر سید احمد بزاز جزایری و نسرین مهدیفر 6 فصل داره که اهم این فصول شامل تاکتیک های نفوذ بر همکاران، نفوذ بر رئیسان و اخلاقیات نفوذ هستند. امیدوارم شما شنوندگان محترم برنامه این کتاب مفید رو مطالعه کنید و از مطالب اون به بهترین شکل استفاده کنید. تا بسته پیشنهادی بعدی، با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان.
وقتی در جهت رسیدن به اهداف خود فعالانه عمل می کنید، درهای رشد به آرامی به رویتان گشوده می شوند و از آن شکاف باریک می توانید فرصتهای رشد و پیشرفتی را که همه جا سر راهتان قرار گرفته ببینید. دنیای رشد به رویتان گشوده می شود، به موفقیت‌های بیشتری دست می یابید، بیشتر یاد می گیرید و فرصتها در مقابلتان نمایان می شود. از شما پرسیدم در مراحل مختلف زندگی، در عرصه های کار و فعالیت، آیا اهل جلو رفتن و پیشرفت هستید؟ در ذهنتون پیشرفت رو چطوری معنا کردید؟ 6:45 دقیقه است. شروع تازه رو میشنوید از رادیو اقتصاد. پاسخ این پرسش رو برای ما یا از طریق پیامک 30,000-3637 ارسال بکنید یا تلفن کنید به شماره 22-65-25-25.
سلام بر اوجیه توانا همین از رو اقتصاد. ذهن آزاد، ذهنی که گرفتاری کم باشه، مسئولی زندگی نداشته باشه و زیاد به این دنیا فکر در قیدی سوار ذهن آزاد گرفتارم، همه درگیرم و باید یاد اون باشه برای بهتر زندگی کردن و ذهن اون راحترسه ورزش رو نخواه نکنی، روزی بدون ورزش زندگی نکنی.
من از شهر ساحلی بابورسر، روستای همیشه سرسبز امدکلا. هر کس در زندگیش باید تلاش بکنه، به امید خدا و توکل به خدا در ذهنش باید باشد که چه کاری بکند برای پیشرفتش. در ذهن من در کار کشاورزی با ذهنیتی که دارم برای پیشرفت خودم و بچه هایم تلاش میکنم و 66 سال دارم و راضیم از رضای خدا. با تشکر، سید حسن ذبیح‌پور از بابورسر، روستای بالامدکلا. خدا حافظ شما ببخشید.
اینجا رادیو اقتصاد، شروع تازه. 30,000-3637 سامانه پیامکی ما و 22-65-25-25 شماره تلفن. برای گسترش انگیزه خود باید بیش از آنچه یاد می‌گیریم فکر کنیم. به زندگی متعهد باش. اگر زنده‌ای، در حرکت باش. با مردم حرف بزن، چون زندگی یعنی حرکت و تلاش. از هر برکتی که خداوند امروز به ما ارزانی داشته باید استفاده کرد. برکت را نمیتوان ذخیره کرد. انرژی خودت را به خاطر نگرانی هدر نده، بلکه اون رو صرف باور کردن، خلق کردن، اعتماد، رشد و بهبودی کن. وضعیت هوا در این روزهای پاییزی میخواییم ببینیم که به چه صورت هست. سری میزنیم به سازمان هواشناسی و در خدمت سرکار خانم رفیعی هستیم. سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم سرکار خانم مهیمنی عزیز. من هم حضور شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام و صبح بخیر عرض میکنم و امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشیم.
انشالله برای شما هم همینطور.
متشکرم. خدمتتون عرض کنم بارش ها رو امروز در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و همینطور ارتفاعات البرز مرکزی خواهند داشت که همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. البته در ارتفاعات و مناطق سرد سیر هم بارش به شکل برق خواهد بود. در مناطق مستعد گرد و خاک رخ میده و در نوار شمالی کشور هم کاهش دما رو خواهیم داشت. فردا بارش ها در خراسان شمالی، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی به شکل پراکنده ادامه پیدا میکنه و روز دوشنبه هم مناطقی از غرب کشور، استانهایی که در دامنهای جنوبی البرز مرکزی و همینطور در واقع دامنهای مرکزی زاگرس واقع شدن، بارش خواهند داشت و روز سه‌شنبه کلن نوار شمالی کشور بارش خواهد داشت و استانهایی که در دامنهای زاگرس مرکزی واقع شدن و در واقع میشه گفت تا روز چهارشنبه به تناوب این بارش ها ادامه پیدا میکنه و روز سه‌شنبه افزایش دما در استانهای ساحلی خزر و اردبیل رخ میده. اما پدیده‌ای که امروز خواهیم داشت در استانهایی که در دامنهای جنوبی البرز مرکزی واقع شدن و همچنین فردا در بخشهایی از شرق و شمال شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک رخ میده. آبهای دریای خزر رو هم برای روزهای یک شنبه و سه شنبه مواج و متلاطم پیش بینی میکنیم. تهران هم امروز آسمان نیمه ابری، گاهی ابری خواهد شد، بارش پراکنده رو داریم، همینطور وزش باد شدید که احتمال گرد و خاک هم وجود داره و بیشینی دما در گرمترین ساعت امروز به 23 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به دیروز 2 درجه کاهش خواهد داشت و کمینه دما هم امروز به 17 درجه بالای صفر رسید مثل دیروز. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر از شما. گرمترین و خنک‌ترین جای کشور یا سردترین جای کشور شاید بهتر بگم کجا ها هستن، شناخته شدن، مشخص شده؟
ولی خدمتتون عرض کنم که برای مراکز استانها رو من خدمتون عرض کنم، خنک‌ترین مرکز استان امروز شهر کرد بود با دمای 4 درجه بالای 3، زنجان 5، ارومیه 6 و در واقع خنک‌ترین
پس فکر می‌کنم
افزایش نقطه در کشور، بله، در فرودگاه جهرم که به 0 رسید، بابارشانی در کردستان هم تقریبا به 0 رسید و صفاشهر هم 1.5 درجه.
فرمودید فرودگاه جهرم؟
بله، فرودگاه جهرم.
آها آها، چون من فکر کردم جهرم استان بوشهر رو میگین، تعجب کردم. اونجا همیشه گرم هست، چطور الان
عنوان خود آها بوشهر نیست؟
بله، خیلی متشکرم، محبت کردید، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم همچنین شما.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
کماکان با شروع تازه در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه.
رادیو اقتصاد با افتخار تقدیم می کند مجله صبحگاهی شروع تازه. در شروع تازه همراه می شویم با گزارش، بررسی اخبار داغ اقتصادی، نمایش، مدیریت زمان، در گفتگو با دکتر پدیدار، روزنه، سفر به سرزمین من با هدف آشنایی با ظرفیت های اقتصادی، آداب و رسوم و گردشگر، بازارچه و اقتصاد در خانواده. هر روز از ساعت 6:10 دقیقه تا 7:50 دقیقه FM ردیف 98 مگاهرتز. یک شروع داغ داد در مجله صبحگاهی شروع تازه.
6:54 دقیقه است. تشکر میکنم از شما دوستان عزیز که کلی پیامک های خوب برامون فرستادید. دوستانی که برای ما راجب پیشرفت در ذهن پیامک فرستادن تشکر میکنم ازشون، مثل 933-0453 گفتن سلام بر شما خانم مهیمنی و دستن در کاران شروع تازه. پیشرفت در زندگی یعنی در مسیر رشد قرار گرفتن. رشد مانند یک گیاه با رسیدگی و برکت امکان پذیر است و رسیدگی یعنی خود را در معرض نور خدا قرار دادن. تشکر میکنم از شما دوست گرامی که از شهریار این پیامک رو فرستید. خانم ایمنی سلام، شروع تازه سلام. اگر یک زندگی سالم داشته باشیم و سلامتی داشته باشیم پیشرفته، اگر این دوتا رو نداشته باشیم انگار که واقعا هیچی نداریم. محمد از مشهد هستم. کسانی برنده می شوند که در ذهن خود خود را برنده بدونند. باید ذهنیت خود را تغییر دهیم تا به پیشرفت دسترسی پیدا بکنیم. سیامک اسکندرپور از بابلسر زیبا. اصل پیشرفت در ذهنه. باید به خدا توکل بکنیم و در ذهنمون بخوایم که پیشرفت بکنیم. دور شدن از کبر و دنیا پرستی میتونه به ما کمک بکنه. از استان فارس دوستمون 0917-89-12. خبر روز با اجرای جناب آقای زمانی.
همراهان رادیو اقتصاد، خانم ها آقایان، امروز شنبه هفتم، اینجا جام جم، استودیو شروع تازه با شما هستیم. مردم ایران سلام و صبح بخیر. ابتدا عناوین برخی از مهمترین خبرهای امروز. پایان تملک بانک‌های دولتی بر واحدهای تولیدی. بومی‌سازی 80% مواد اولیه در صنعت کفش. رشد 56% تسهیلات ازدواج در 6 ماهه نخست سال. صرفه‌جویی 10% در مصرف برق خانگی. و دولت معطل صدور مجوز دستگاه‌ها نمی‌ماند. وزیر اقتصاد گفت بانک‌های دولتی به تملک واحدهای تولیدی خاتمه دهند. آقای خاندوزی گفته با تأکید رئیس جمهور تملک بانک‌ها نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها شود. بانک‌های دولتی مکلف هستند که تملک واحدهای تولیدی را خاتمه دهند. وزیر اقتصاد همچنین